بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا در تفسیر قرآن خبر واحد معتبر است یا معتبر نیست، و این بحث خیلی بحث مهمیه و دارای ثمره است، لذا حتما آقایون خود ما و شما باید در این بحث دقت کافی رو ما داشته باشیم، ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. عرض کردم که بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اینها معتقدن که خبر واحد فقط در مسائل شرعی و در احکام حجیت داره. یه خبری بگه هازا واجب، هازا مستحب، هازا حرام، هازا جزء للصلاة، هازا شرط، همین اندازه. اما اگر یه خبری آمد گفت این عرش در آیه مقصود اینه، حجیت نداره. خبر در مسائل تفسیری در تاریخ اینها هیچ کدام حجیت نداره. در مقابل خب اصولیینی مثل مرحوم آقای خویی قدس سره، مثل مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، و شاید بتونیم بگیم جمع کثیری از اصولیین، شما در بحث خبر واحد که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و اینها بحث مفصلی کردن، هیچ کدوم یکی از اینا مقید نکردن حجیت خبر واحد را به مسائل شرعیه فقط و احکام شرعیه. لذا باید این بحث یه مقدار با دقت دنبال بشه. حالا ما نمیخوایم بحث ادله حجیت خبر واحد رو اینجا داشته باشیم، او در جای خودش در اصول ما مفصلا بحث کردیم، میتونید به سایت مراجعه کنید. خب دیروز عرض کردیم مرحوم آقای طباطبایی مجموعا دو دلیل دارن. یه مقداری که تتبع کردیم در کلمات ایشون معلوم میشه که بیش از دو دلیل دارن، لذا باز یه مقداری عبارات ایشون رو در تفسیر المیزان یه مروری بکنیم، ببینیم ایشون چی میخوان بفرماین در مسئله خبر واحد در تفسیر قرآن، وقت بعد ببینیم محصل این عبارات چند دلیل میشه و جواب از این ادله رو ذکر بکنیم. در یک عبارتی ایشون میفرمایند، روایت رو نقل میکنند در جلد ششم المیزانه، میفرمایند که فر روایت من الآحاد و لیست من المتواترات. این روایت در مورد این در ذیل این آیه از خبر واحد و متواتر نیست، ولا مما قامت علی صحتها قرینه قطعیه، یه قرینه قطعیه ما بر صحت این روایت نداریم. وقد عرفت من ابحاثنا المتقدمه انا لا نعول علی الآحاد فی غیر الاحکام الفرعیه. می‌فرمایند ما در بحث‌های گذشته‌مون گفتیم که ما بر خبر واحد در غیر احکام فرعیه اعتماد نمی‌کنیم، یعنی خبر واحد فقط در احکام فرعیه. حالا احکام فرعیه اعم از تکلیفیه و وضعیه، در همین وجوب و مستحب و حرام و مباح و مکروه، و حالا احکام وضعیه صحت این فعل صحیحه، این فعل باطله، این معامله صحیحه، این معامله باطله در اینا. بعد میفرمان علا طبق میزان عام العقلائی الذی علیه بناء الانسان فی حیاته. چی میخوان در این عبارت بگن؟ اینکه ما بر اخبار آحاد در غیر احکام فرعی، غیر احکام فرعی میشه اعتقادات، تفسیر قرآن، تاریخ، میفهمن این بر طبق میزان عام عقلائیه که بنای انسان هم در حیاتش بر همین میزان عام عقلائیه. اما اینجا دیگه روشن نمی کنن این میزان عام عقلائی یعنی چی؟ آیا مقصود این است که عقلا فقط در این مواردی که مربوط به شرعه میگن خبر واحد حجته، در مواردی که رفعش وضعش به دست شارعه میگن خبر واحد حجته، که ظاهرن مرادشون همینه؟ حالا عبارات دیگر رو ببینیم. عرض کردم حتما در عبارات ایشون باید دقت کنیم و یه مقدار حوصله به خرج بدیم، ببینیم چی میخوان بفرماین. عرض میکنم در جلد هشتم اونجا یه روایاتی در مورد خصوصیات شیطان، روایاتی در مورد خصوصیات شیطان واضح میکنن. بعد میفرد انما هی روایات جمع لا ریب فی صدورها، لا ریب فی صدور مجموعها من حیث المجموع. ایشون میگه این روایات از نظر مجموع صادر شده، مجموع من حیث المجموع صادر شده. خب میدونید که اگر در یه بحثی 20 روایت داریم ما اجمالا میدونیم این روایات صادر شده، اینجا دیگه نیازی نیست که حتی سند این روایات رو بررسی کنیم، نیست، چون یقین داریم این مجموعه من حیث المجموع یعنی ائمه علیهم السلام یه چیزی فرمودن اینجا. نه، باز با تواتر اجمالی فرق داره. بله، با تواتر معنوی هم فرق داره. تواتر اجمالی میگه آقا اجمالا یکی از اینا صادر شده، اینجا ببینید نه، اینجا میخوایم بگیم بله، اینجا میخوایم بگیم که آقا مجموع من حیث المجموع امام علیه السلام چیزی اینجا فرموده در مورد این موضوع. حالا خواستی تعبیر به تواتر اجمالی هم بکنی عیبی نداره، تواتر لفظی که روشن خود لفظ باید متواتر باشه، تواتر معنوی یعنی اینها از حیث لفظ مختلفن اما در معنا مشترکن، تواتر اجمالی یعنی در معنا هم مختلفن ولی اجمالا یکی از اینا رو امام فرموده. اما اینجا ایشون میگه نه، مجموع من حیث المجموع، مجموع من حیث المجموع برای ما علم به صدورش میشه و این مجموع هیت تدل علی ان لابلیس ان یظهر لحواسنا به مختلف صور. میفرماد این مجموع دلالت داره که شیطان با صورتهای مختلفه برای انسان ظاهر میشه. و اما کل واحد واحد، اما هر کدوم یک از این روایات فما صح منها سندن ولیس الجمیع علی هذه الصفه، همش سندش درست نیست، بعضی سندش درسته. خب میگه اونایی هم که سندش درسته فهو من الآحاد التي لا يعول عليها في امثال هذه المسائل الاصليه. ایشون مسائل دو قسم میکنه، مسائل اصلیه و فرعیه. اون وقت چی میشه؟ مسائل فرعیه احکام تکلیفیه و وضعیه است، غیر از این همه میشه مسائل اصلیه. شیطان چه خصوصیاتی داره ولو امر اعتقادی هم نیست، این لازم نیست که من معتقد باشم شیطان چه خصوصیاتی داره. آی شیطان نر داره، ماده داره، با هم ازدواج میکنن نمیکنن، خصوصیاتشون لازم نیست. ولی ایشون اینا رو برسید مسئله اصلیه، یعنی مسائل اصلیه اون مسائل اعتقادی رو شامل میشود، مادون اونها این مسائلی که غیر فرعی است یه تقسیم بندی میکنن مسائل یا اصلی یا فرعی، خبر واحد فقط در مسائل فرعی حجیت داره. خب باز در جلد 14 این عبارات رو ببینید، در جلد 14 ایشون میفرماید که قد تزه فی علم الاصول اتزاها یتل البداهه ان لا معنا لحجیت اخبار الاحاد فی غیر الاحکام. میفرماید در علم اصول این مطلب واضح و بدیهی است که برای اخبار آحاد در غیر احکام شرعیه حجیتی نیست. غیر احکام چیه؟ کل معارف الاعتقادیه و الموضوعات خارجیه. اولا حالا اینجا هم اینجا این تعریفه رو بزنیم بریم فرمایش ایشون. اولا در علم اصول مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و اینها که مفصل در بحث حجیت خبر واحد بحث کردن، متعرض این بحث نشدن که آیا این ادله حجیت خبر واحد شامل روایات تفسیری می شود یا نمی شود. یه جمعی مرحوم آقای خویی در البیان متعرض شدن، مرحوم والد ما در کتاب مدخل و تفسیر متعرض شده. این که ایشون می فرمان این مطلب واضح و بدیهیه، در همین زمان ما اختلافیه، جمع کثیری میگن نه ادله خبر واحد اطلاقش همه اینا رو شامل میشه. نه اون نه ببینید اون آیات میگه زن، نه زن مطلق در امور اعتقادی اثر نداره و اعتبار نداره، ولی از اون آیات نمیشه استفاده کرد که زن خاص اونم اعتبار نداره. میگه این آیات نهی میکنه از عمل به زن، زنی هم که اونا داشتن یا قیاس بوده یا استحسان بوده، از زنون مطلقه بوده نه زن خاص بوده. نکته دوم این عجیبه، ایشون موضوعات خارجی هم میاره. الان خیلی از اصولیین خبر واحد در موضوعات خارجی حجت میدونن، رساله نوشتن در این مورد، ولی خب ایشون این رو به صورت خیلی امر واضح و امر بدیهی گرفتن. عرض میکنم که در این آیه 44 داریم عبارات مرحوم علامه رو میخونیم، ببینیم مجموعاً چند دلیل از کلام علامه میشه استفاده بکنیم. در ذیل این آیه 44 فأذن مؤذن بینهم ان لعنة الله علی الظالمین، اونجا یه روایتی رو ایشون نقل میکنه که مصداق این مؤذن علی ابن ابی طالب علیه السلامه. بعد میگن که چون این روایت همراه با قرینه قطعی نیست، سبب وثوق تام شخصی نمیشه. بعد اینو میارم، میگن روایات زمانی معتبر است که علم معنا میکنن وثوق تام شخصی. میگن چون این روایت برای ما اطمینان شخصی نمیاره، لذا روایت وقتی میتونه حجت باشه در این مسائل که برای ما اطمینان شخصی بیاره. کلامی رو از المنار نقل میکنن، بعد یه تعریفی هم میکنن که وقال لقد اجاد فی ما افاد غیر ان الاحاد من الروایات لا تکون حجتا عندنا، الا اذا كانت محفوظتا بالقرائن المفيده للعلم. علم چیه؟ اعنی الوثوق التام الشخصی، سواء كانت في اصول الدين او التاريخ او الفضائل او غيرها. الا في الفقه فان الوثوق النوعي کاف فی حجیت الروایه. ایشون میگن در مسائل فرعی و احکام وثوق نوعی، این که حالا یه خبری برای نوع مردم اطمینان بیاره، کافیه. اما در مسائل اعتقادی باید وثوق شخصی، وثوق تام، این 100%، جزم 100%، شخصی هم باید باشه. پس ببینید اینجا ایشون در حقیقت میگن در مسائل اعتقادی موضوعش علم است، و چون خبر واحد علم آور نیست لذا حجیت نداره، که دیروز هم به این دلیل اشاره کردیم. میفرمایند خبر واحد علم آور نیست، یک. مسائل اعتقادی تفسیری موضوع اشترش علم دخالت داره، دو. پس خبر واحد در مسائل تفسیری نمیتونه اعتبار داشته باشه، نمیتونه حجیت داشته باشه. عرض میکنم که در ذیل آیه 19 سوره مبارکه توبه، اونجا صاحب المنار 4 تا روایت ذکر میکنه، بعد میگه والمعتمد من هذه الروایات حدیث النعمان لصحت سنده و موافقت متنه لما دلت علیه الآیات. خب بعد مرحوم آقای طباطبایی چند اشکال میکنه به المنار. اشکال دومی که میکنه، که حالا من همینجا تو پرانتز عرض بکنم، معلوم میشه که این مسئله در بین اهل سنت هم تقریبا مفروضه که اونها خبر واحد رو در تفسیر قرآن معتبر میدونند. آقای طباطبایی در اشکال به المنار میفراد ان روایات تفسیر اذا کانت آحادن لا حجیت لها، اگر خبر واحد شد حجیت نداره. الا ما وافق المزامین، الا ما وافق المزامین الهایات به قدر ما یوافقها الا ما بین فی فن الاصول فان الحجیت الشرعیه تدور و مدار الاثار الشرعیه. ایشون میگن خبر واحد که شارع براش جعل حجیت کرده، این دائر مدار آثار شرعی است. فتنحصر فی الاحکام الشرعیه، پس خبر واحد کجا معتبره؟ جایی که حجیته. حجیت کجاست؟ جایی که اثر شرعیه. پس خبر واحد فقط در احکام شرعیه معتبره. و اما ماوراءها، ماوراء این احکام شرعیه کر روایات الوارده فی القصص، حتی در قصه ها ببینید این که میگن خبر واحد حالا فقط در اعتقادات، موضوع اعتقادات علمه، ایشون میگن نه در قصص هم معتبر نیست. قصص که دیگه موضوعش علم نیست دیگه. یعنی اگه خبر واحدی آمد یه قصه جزئیاتی از جریان حضرت یوسف یا حضرت موسی رو گفت، فایده نداره. چی؟ معتبر نیست. هیچی. لازمه فرمایششون، لازمه فرمایششون است که همه اخبارشون کنار. حالا عرض کنم من حالا عرض کنم چیا؟ بله، میگه اون خبری که محبوب به قرائن نباشه. بله، مثلا زیاد داریم در باب همون قصص اخبار غیر محبوب به قرائن زیاد داریم. بله. و اما ماوراءها، حالا میخواییم ماوراء رو دقت کنیم. میگه کر روا، عرض کردم ببینید ایشون یه تقسیم بندی داره، میگه مسائل اصلیه و فرعیه.
و خبر واحد در مسائل فرعیه معتبر است، اما مسائل اصلی یعنی غیر فرعیه، غیر فرعیه تفسیر قرآن، اعتقادات، قصص. و اما ما وراءها کالروایات الوارد فی القصص و تفسیر الخالی عن الحکم الشرعی فلا حجیت فیها، اعتباری نداره اینها. خب حالا ببینید ایشون چرا میگه اعتبار نداره؟ میگه چون اثر شرعی نداره. اینجا در اونجا وقتی خواستیم بخونیم دلیل ایشون رو میفرمود چون در اعتقادات در موضوعش علمه، خبر واحد برای ما علم نمی آورد، پس حجت نیست. این یک. اینجا میفرماید خبر واحد چون دارای اثر شرعی نیست و حجیت در جاییست که اثر شرعی باشد، پس در اعتقادات و قصص و اینها خبر واحد حجیت نداره. این دو. تا اینجا چند تا دلیل از کلامشون در آوردیم؟ دو تا. خوب عنایت بفرمایید. در قضیه قوم لوط یه روایاتی وارد شده که جبرئیل از خدای تبارک و تعالی اذن خواست که اجازه بدید من عذاب اینها رو انجام بدم. حالا کیفیت این که جبرئیل چگونه قوم لوط رو عذاب کرد روایاتی داره. ایشون میفرماد ان الحجیت الشرعیه من الاعتبارات العقلائیه، خود حجیت یک اعتبار عقلائیه، یعنی عقلا عرض میشد اعتبار میکنن حجیت رو برای خبر واحد. چرا؟ چرا؟ حجیت حکم وضعیه منتها، نه هر حکمی اعتباریه منتها، نه حکم وضعیه تأسیسی نیست. بله حکم وضعی امضاییه. خود عقلا حجیت دارن. حالا ببینید یه نکته ای که حالا من انشاءالله در مناقشه بر فرمایش علامه اشاره خواهم کرد، اگر ما دیروز گفتیم که ادله حجیت خبر واحد فقط بنای عقلا نیست، حالا میخوام بگیم آقا اگه فقط هم بنای عقلا باشه، عقلا اگر خبر یک عادلی یا یک ثقه را معتبر میدونن، عقلا در قصص معتبر نمیدونن، در تاریخ معتبر نمیدونن. اگر یک کسی بیاد بگه آقا من عرض میشود که میدونم که ذکر پسر فلانی در انصاب معتبر نمیدونن، اصلا عقلا کاری به شعر ندارن. این چطور میشه که ما بیایم بگیم چون دلیل بنای عقلاست پس فقط در شعر اثر داره؟ خیلو حالا عرض میکنم، اونم میخوام همین عرض کنم، حالا عرض میکنم، حالا فقط اینو الان بین الهلالین عرض کردم در ذهنتون باشه. مسائل مربوط به محال سعادت و حالا اینا بذارید ما کلام های تواضعی بگیم ببینیم ایشون بالاخره آه بله بله. تا اینجا دو تا دلیل در این قضیه عذابی که جبرائیل میکنه نسبت به قوم لوط، ایشون میفرمون در جلد دهمه ان الحجیت الشرعیه من الاعتبارات العقلائیه فتتبع وجود اثر شرعی فی مورد یقبل الجل والاعتبار الشرعی. اعتبار الشرعی میگن فقط در موردی که قابلیت جل داره، در موردی که قابلیت اعتبار شرعی داره. این یعنی میخوان بگن اینجا ببینید دلیلشون متمرکز شده رو خود حجیت، میگن حجیت من الاعتبارات العقلائیه. یک، عقلا کجا حجیت رو براش معنا قائلن؟ در جایی که امری رفعش و وضعش به یاد شارع باشه. یقبل الجل والقضایا تاریخیه والامور الاعتقادیه لا معنا لجعل الحجیه فیها. اما قضایا تاریخیه هر جایی که خدا میخواد چی رو جعل کنه اونجا حجتون. البته بعد دارن میگن دنبالش لعدم اثر شرعی. بعضی از عبارات ایشون در المیزان کاری به اثر شرعی هم تو این دلیل نداره، یعنی خود این دلیل سومیه. الحجیه من الاعتبارات العقلائیه، یک حجیه در جایی یتصور که وضع و رفعش به ید شارع باشه. اینی که حضرت موسی رفت تو دریا یا نرفت تو دریا وضع و رفعش به ید شارع نیست که، بله به ید خدای تبارک و تعالی از باب توحید افعالی هست، اما از باب شارعیت که نیست که. اموری که از باب شارعیت در اختیار خداست، حجیت در اینا معنا داره. پس حجیت در امور اعتقادی، در امور تفسیری، در امور قصد معنا نداره. حالا عرض میکنم، اجازه بدید عرض میکنم که در بعضی از عباراتشون ایشون میفرمایند که در باب تفسیر و عقائد ما دنبال علم به واقعیم، دنبال علم واقعیم، تقریبا شبیه همون دلیل اول میشه، نه دنبال انجام یک عمل خارجی هستیم. اون وقت میگن چون دنبال واقعیم، کشف واقع و علم به واقع خودش یک مقدمات خاص خودشو داره. شما اگه بخواید علم پیدا کنید به این که زید زنده است یا نه، این یه مقدمات خاص خودشو داره. میگن اینجا تعبد معنا نداره، شارع بیاد ما رو متعبد کنه به این که زید زنده است چه معنایی داره؟ بله تو اصول گفتن با استصحاب، ما استصحاب حیات زید میکنیم برای اینکه آثار شرعی رو بار کنیم، والا همینطوری بگیم شارع گفته شما متعبد شید به این که زید زنده است، اما که در مالش دیگه نمیشه تصرف کرد کذا و کذا رو کاری نداریم، ما این استصحاب نمیخوایم انجام اونا رو دنبال کنیم، غلطه. میفرماید اعتقادات برای علم واقع، یک علم مقدمات تکوینیه خاصه خودش رو داره و لا معنا لتعبد برای علم واقع. حالا مثلا گاهی اوقات تعبیر میکنن که اندیشه علم قابل تکلیف نیست، علم از پدیده های تکوینی این عالمه که تابع علل و عوامل خاص خودشه. چی؟ نه، تحصیل علم غیر از خود علمه. خود یعنی بله، یعنی که شما پاشید راه بیفتید، اما شارع نمیتونه بگه من با تعبد به شما علم دادم. علم مثل از تعبدن مثل شارع بگه آقا اینجا الان آتشه، نمیشه. الان این آبی که داریم ما میبینیم، شارع بگه تعبدن تو آتش ببین، بله، مگر برای احکام چی؟ شرعی. بگه این آب رو به منزله آتش بدون متحره مثلا، اما بگه تو متعبد شو که این آتشه، نمیشه. آتش خودش یک علل تکوینی خاص داره. توی اینجا ایشون میفرماین علم خودش یک علل تکوینی خاص داره، باید اون علل محقق بشه تا علم محقق بشه. من تا تصور نکنم، تا تصدیق نکنم، علم حاصل نمیشه. حالا این مقدمات تصور و تصدیق باید بیا تا علم به وجود بیاد. عرض میکنم یه عبارت دیگه هم در سوره طه دارن در قضیه سامری، اونجا چند تا روایت نقل میکنن، بعد میفرمان کونها اخبار آحاد ولا معنا لجعل حجیت اخبار الاحاد فی غیر الاحکام الشرعیه. در غیر احکام شرعیه معنایی برای جعل خبر واحد نیست. فان حقیقت الجعل تشریعی، اینجا و ترتیب اثر الواقع علی الحجت الظاهریه. خب این دیگه تو اصولم از جعل تشریعی جعل حجیت یعنی اثر واقع رو بر همین مدلول و معدای اماره شما بار کنید. و هو متوقفون علی وجود اثر عملی للحجه کما فی الاحکام، و اما غیر احکام فلا اثر فیه حتی یترتب علی جعل الحجیه. در غیر احکام اثر شرعی وجود نداره. ایشون مثال میزنه، اذا ورد روایه به کون البسمله جز اون من از سوره کان معنا جعل حجیتها وجوب الاتیان بالبسمله فی القرائه فی السلام. خب این اثر شرعیه، مانعی نداره. اما اذا ورد مثلا ان السامری کان رجلا من کرمان، ایشون میگه یه خبری آمد گفت سامری اهل کرمان بوده، یا خبری که میگن مثلا دجال مال یکی از روستاهای کجاست؟ اصفهانه. و هو خبر واحد ظنی کان معنا جعل حجیته ان یجعل الظن به مضمونه قطعا. این معناش اینه که ظن به مضمون رو قطع قرار بده. تو لابلای کلمات آیه طباطبایی اون علم تعبدی که اصطلاح مرحوم نائینیه، که نائینی میگه این حجیت خبر واحد علم تعبدیه، یعنی شارع این رو منزلت العلم قرار داده، اینم وجود داره تو کلمات ایشون. منتها ایشون میگه جایی که تعبد ممکن باشه، اما در امور تکوینی اینکه آقا یک کسی کجا متولد شده معنا داره که شارع بیاد ما رو متعبد کنه که تو بگوید کرمان متولد شده. بله اگر یک اثر شرعی براش بار بشه قبول میکنیم، ولی صرف تولد در کرمان ما متعبد به اون بشیم معنا نداره. خب یه دلیل دیگر ایشون هم همون نه علم اجمالی به این که روایات جعلی در شأن نزولها، حتی به شما عرض کنم آیون آیه طباطبایی که میگه میفرماین خبر واحد فقط در احکام حجت هست، طبق مبنایشون تمام روایاتی که در شأن نزول آیات وارد شده از اعتبار چی میشه؟ ساقط میشه، مگر یه جوی قرینه ای باشه از راه مثلا حالا موافقت با خود آیه، مثلا یه قرائن محفوف به قطعی باشه بتونیم ازش استفاده کنیم. پس مجموعاً چند دلیل شد؟ 3 یا 4 دلیل شد که حالا جلسه آینده من باز این رو منقهتر میکنم. من خواستم این عبارات و آیون یه مقدار روش کار بفرمایید که برای جلسه بعد که میخواییم مناقشه کنیم انشاءالله همه رو با دقت درش مناقشه کنیم. و صلی الله علیه.